موضوعاتی درباره و پیرامون این مسئله مهم با شما همدل هستیم. در برنامه امروز با حضور کارشناسانی که به صورت تلفنی و حضوری ما رو همدلی و همراهی می کنند به مقوله مهم آمایش سرزمین برای افزایش جمعیت می پردازیم. همطور که شما هم بهتر از ما می دونید، جمعیت کشور عزیزمون ایران رو به سالمندی است و ضرورت جوان شدن جمعیت یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به اون اشارهی صریح و کاملا بجا کردن. پس وظایف یکایک ماست که برای این مقوله با برنامه ریزی پیش بریم، اما نگاهی داریم امروز به وضعیت کشورمون با توجه به اونچه که به عنوان رسالت برای افزایش جمعیت پیش روی ماست. جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در استودیوی برنامه همراهمون هستند. آقای مهندس فدایی فرد سلام، خوش آمدید.
درود بر شما، در خدمتتونم. انشالله که بتونیم بخشی از این مشکلات رو امروز بررسی کنیم و راهکارهای مناسبی رو پیدا بکنیم.
انشالله. دیگر میهمانمون هم به جمعمون پیوستند، جناب آقای دکتر سید حسین هاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو. خدمتتون هستم، امیدوارم که امروز بحث خیلی خوبی رو پیرامون موضوعی که فرمودین داشته باشیم.
بسیار عالی. فکر میکنم که دیگر میهمانمون هم الان همراهمون شدن، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر علی فرنام، به شما هم سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. صحبت رو با آقای مهندس فدایی فرد شروع میکنم. با توجه به تیتر و عنوانی که امروز قرار هست بهش بپردازیم، من از هر کدوم از مهمانان عزیز میخوام که چند دقیقه‌ای درباره این مسئله مقدمه خودشون رو بگن و انشالله یک به یک بپردازیم به پرسش. آقای مهندس فدایی فرد در خدمت شماییم.
بسیار سپاسگزارم، موضوع بسیار مهم و جدی رو انتخاب کردین و امیدوارم امروز بتونیم بخشی از جوانه و مسائل مشکلات این موضوع بسیار مهم رو باز بکنیم. ببینید، همطور که فرمودید مسئله افزایش سن جمعیت که حالا رو به پیری میره و به سمت از کار افتادگی و از جون جوانی و شادابی خارج میشه، مشکلات بسیار زیادی رو بر جوامع تحمیل میکنه و حتما باید به این فکر باشیم که این معضل برطرف بشه تا در سالهای آتی امیدوار باشیم که جمعیت رشد مناسبتری پیدا بکنه و با این مشکلات و دغدغه‌ها کمتر مواجه باشیم. ولی یه نکته خیلی مهم این که به هر حال الان چند سالی هست که حالا هم دولت‌های مختلف هم کل حاکمیت در پی افزایش جمعیت هستند، ولی همطور که میدونیم به هر حال روشم خیلی کار شده، افزایش جمعیت با دستور، شعار و پیام و پسقام اینا قابل انجام نیستش. قطعا برای اینکه جمعیت ما افزایش پیدا بکنه نیاز هست که یک سری زیرساخت‌ها تامین بشه، به خصوص شغل و معیشت به اندازه کافی و لازم تامین بشه تا جوان‌ها اشتیاق پیدا بکنن به اینکه اولا ازدواج بکنن و دوما فرزندآوری بکنن. موضوع اقتصاد موضوع بعدی هست، یعنی زمینی که شغل انتظار داریم ایجاد بشه در جامعه به میزان لازم و کافی،
بله،
اقتصاد هم باید مناسب باشه، یعنی خرج و دخل خانوارها به راحتی تامین بشه و دغدغه تامین معیشت خانواده و فرزندهای جدید رو نداشته باشن. بنابراین من اگه بخوام تو همین زمان کوتاه یه جمع‌بندی مختصری رو انجام بدم، این که ما حتما باید در پی این باشیم که به هر حال قبل از این که حالا اون سیاست‌های کهنه و بی اثر که حالا اگر لازم شد در ادامه بهش خواهم پرداخت به اونها بپردازیم، ما اگر بتونیم معیشت و اقتصاد جامعه رو بهبود بدیم، یقین داشته باشید که نیاز به قوه قهریه یا خیلی از مسائل دیگه‌ای که فقط در دستور و پیام و پیغام هست نخواهد بود و جمعیت خود به خود رشد مطلوبی رو پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر هاشمی، صحبت‌های شما رو هم میشنویم.
صحبت بسیار مهمی رو جناب آقای مهندس فدایی فر کردن. نکته که من میخوام اضافه بکنم اینه که ببینید بحث جمعیت، رشد جمعیت و جوانسازی کاملا بحث بجا و درستی هستش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خود رشد جمعیت به تنهایی در واقع هدف که نیست. ما که نمیخواییم فقط آمار بدیم، عدد بدیم، بگیم جمعیت اینقدر بود، به این عدد رسیدیم یا رشد جمعیت اینقدر شده. نکته مهمی که وجود داره این هستش که در واقع ما باید در کنار این برنامه‌ریزی که برای افزایش جمعیت و همینطور جوانسازی جمعیت رو داریم انجام میدیم، باید برای اونا برنامه ریزی بکنیم برای آینده این جمعیت. فرض کنید جمعیت 20 میلیون، 30 میلیون، 10 میلیون اضافه شد توی بازه زمانی. برنامه ما برای اینا چی هستش؟ قرار اینها در واقع از نظر شغلی همونطور که فرمودن، از نظر زیرساخت‌های مورد نیازشون، از نظر سایر جنبه‌هایی که در واقع رو زندگیشون تاثیرگذار هستش، برای اینا چه فکری کردیم؟ بنابراین رشد جمعیت به تنهایی هدف نیستش، کیفیت زندگی اونها خیلی خیلی مهمه. یعنی ما اون بحثایی هم که بعدا شما توی جامعه ما یا حالا فراتر از حتی جامعه ما در سطح دنیا داره انجام میشه، بعضا مخالف رشد جمعیتن یا افرادی موافق رشد جمعیتن، اگر نگاه بکنید به این بحث کیفیت زندگی در واقع چیه گاهن اشاره میکنن. خیلی خب، پس ما دنبال این هستیم که جمعیت افزایش پیدا بکنه، جوانسازی رخ بده، اما حتما باید برنامه داشته باشیم، سایر سیاستامون هماهنگ باشه با این موضوع، برای اینکه کیفیت زندگی مطلوبی را برای اینا چیکار بکنیم، فراهم بکنیم. این کیفیت زندگی هم جنبه های بسیار متنوعی داره که آقای مهندس فدایی‌فر هم بعضا اشاره کردن. بحث های مربوط به اقتصادشون هست، معیشتشون هست، بحث‌های محیط زیست هستش، بحث تامین نیازهای اساسی اینا افراد هستش، از جمله غذا، از جمله مسکن، از جمله شغل، اون هم از نوعی با کیفیتش. در واقع این اون بخشی که من فکر کنم با مباحث مربوط به آمایش سرزمین چیکار میکنه ارتباط پیدا میکنه که در ادامه من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرنام، صحبت شما رو هم شنونده هستیم.
در امتداد صحبت عزیزان، من دوست دارم همون به بحث آمایش سرزمین و اثرگذاریش در واقع در توسعه جمعیتی کشور هم از بعد کمی هم از بعد کیفی بپردازم. خب دوستان به زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی اشاراتی رو داشتن. من میخوام بگم که بعد آمایش سرزمین چگونه میتونه اثرگذار باشه. آمایش سرزمین که در واقع تناسب بین جمعیت و فعالیت در عرصه سرزمین هست، با ایجاد یک سازگاری و ارتباط پایدار بین اینها منجر میشه که هم کیفیت هم کمیت جمعیت فرصت در واقع ارتقا و افزایش رو پیدا بکنه. من مصداقی عرض کنم خدمتتون، وقتی که ما جریان‌های مهاجرتی ناشی از در واقع بیکاری رو داریم از پیرامون کشور به سمت مرکز، پایتخت، کلان شهرهامون و خالی شدن یا کم شدن جمعیت روستا و شهرهای کوچیک، ما بجز اینکه تمرکز رو در کلان شهرها داریم، پدیده‌های جمعیتی رو شاهدش هستیم. به طور معمول چه در ایران چه در سایر کشورها، جمعیت خانوارها در مناطق روستایی در شهرهای کوچک بزرگتر و بیشتره، میل به فرزندآوری بیشتره، جوامع مولد هستند. ولی وقتی که ما امکانات، خدمات، زیرساخت، حمل و نقل، شغل، مسکن مناسب رو نتونیم در عرصه فضای سرزمین به نحو مطلوبی تأمین کنیم، این جریان‌های مهاجرتی برای انگیزه‌های اقتصادی معمولاً به سمت یک انقباض در خانوار حرکت می‌کنن. یعنی چی؟ اونها وقتی میان حاشیه یک کلان شهر یا داخل یک کلان شهر، گرانی مسکن هست، مسکن کوچکی رو اختیار می‌کنن. سبک زندگی اونجا به گونه‌ایه که خب بعد خانوار کوچیک‌تره، تعداد فرزند کمتریه. پس ما میتونیم بگیم که آمایش سرزمین اگر درست اجرا بشه، اگر ما بتونیم در واقع عرضه امکانات، خدمات، شغل در عرصه سرزمین به طور مناسبی با امکانات سرزمین توسعه پیدا کنه، به جز مزایایی که خود بحث آمایش سرزمین داره که بسیار مفصله و دیگه شاید مجالش اینجا نباشه، در خود بحث جمعیت هم به افزایش کمی و تعداد نفوس و جمعیت کمک میکنه، هم به بعد کیفی جمعیت و رضایت از سکونت و در واقع اینه که حفظ مناطق با ارزش ما، مناطق مرزی ما، مناطق دورافتاده ما که اونها خالی شدنش حتی مخاطراتی رو برای ما داره، جنبه های ایمنی و پدافندی رو هم داره. و این موضوع به قول معروف با یه تیر دو نشون زدنه که شما هم میتونین تعادل سرزمینی رو برقرار کنین، با منابع محیطی انسجام بیشتری داشته باشین، هم سیاست های در واقع حمایتی جمعیت رو به پیش ببرین.
بسیار عالی. آقای مهندس فدایی فرد، یکی از مسائل بسیار مهم برای جمعیت ما امنیت غذایی هستش که در سالهای اخیر با توجه به شرایط و منابع آبی و خاکی بسیار مورد توجه قرار گرفته. با منابع آبی و خاکی موجود و ظرفیت‌هایی که ما الان در اختیار داریم برای تأمین امنیت غذایی جمعیت فعلی و جمعیت آیندهمون، ما چقدر آماده هستیم؟ آیا واقعا پاسخگو هست این ظرفیت و پتانسیل یا خیر؟
بله، فرمایش خوبی داشتیم. به اعتقاد من ما قبل از اینکه حالا به فکر افزایش جمعیت باشیم، همطور که حالا دوستان هم فرمودن، بنده هم عرض کردم، زیر ساخت ها باید آماده بشه که به هر حال موارد متعددش رو اینجا اشاره کردیم و یک موردش هم همین امنیت غذایی هستش. همطور که حالا همه دوستان و شنوندگان اطلاع دارن و تایید می‌فرمایند، این که ما الان وضعیت امنیت غذاییمون در بدترین حالت ممکنه، یعنی توی این 60 سالی که از تاریخ ایران میگذره ما یک همچی وضعیت بحرانی رو نداشتیم. به عبارتی حالا هم به لحاظ میزان کمی مواد غذایی مورد نیاز و هم به لحاظ اقتصاد قضیه، اینها هر دو با هم امنیت غذایی رو ایجاد میکنن. ما وضعیتمون به شدت نامناسب هست. بنابراین قبل از اینکه حالا اصلا نگران سالخوردگی جمعیت باشیم، باید حتما نگران همین موضوعاتی که عرض شد باشیم. و اما بپردازم به موضوع منابع آب و خاک، که آیا وضعیتی هستش در ایران که بتونیم به اون امنیت غذایی برسیم؟ متاسفانه توی ایران حالا مدیرانی که در این زمینه کار میکنن همواره امنیت غذایی و خودکفایی رو به هر حال با هم خلط میکنن و ما رو به بیراهه میبرن. ببینید، خودکفایی یک موضوعی هست که به هر حال اگر پتانسیل مناسب وجود داشته باشه بهتره که در اون مسیر قرار بگیریم که هم خودکفا باشیم در محصولات استراتژیک و کشاورزی، هم بتونیم با مناسب نگه داشتن قیمت‌ها امنیت غذایی رو ایجاد بکنیم. همینطوری که همه دوستان در جریان هستن و میدونن، طبق آمش سرزمینی که پیش از انقلاب سال 53 کار شد، به هر حال خیلی تاکید شده بود که ایران برای توسعه کشاورزی به هیچ وجه مناسب نیست، چون در یک سرزمین و اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و اگر به اون سمت بریم مشکلات جدی ایجاد میشه. ولی متاسفانه توجه نشد به اون آمش سرزمینی که علارغم این که بسیار قدیمی هست و مربوط به سال 1353 هست، متاسفانه ما یکی از ایرادها و مشکلاتی که تو این 4-5 دهه داشتیم توسعه کشاورزی بوده که با هدف امنیت غذایی پیگیری شد و آغاز شد، ولی متاسفانه نه تنها ما رو به امنیت غذایی نرسوند، به دلیل حالا سیاست‌های نامناسبی که داشتیم حتی به خودکفایی هم نرسیدیم. یعنی ما الان نه در محصولات استراتژیک نه در محصولات کشاورزی خودکفایی نداریم و از اون بدتر منابع آب و خاکمون رو از بین بردیم و دچار مشکلات جدیتری شدیم. حالا تو این زمینه به موارد خیلی دیگه هم میشه اشاره کرد، ولی من هر وقت فرصت بشه و شما اجازه بدین به آمایش سرزمینی که در اواخر سال 1399 و عملا اوایل 1400 منتشر شد باید اشاره بکنم. که
اجازه بدید که آقای مهندس صحبت‌های آقای دکتر هاشمی و جناب دکتر فرنامو هم در این باره بشنویم، برگردیم به شما. جناب دکتر هاشمی، در خدمت شما این.
بله، عرضم به حضورتون، من اگه در یک کلام بخوام پاسخ شما رو بدم، نظر من در این هستش که خیر، خود آب ذاتاً محدودیتی برای رشد جمعیت، افزایش جمعیت و همینطور توسعه اقتصادی کشور نیست توی کشور ما. شما میتونید مقایسه کنید وضعیت آب و توی ایران با کشورهای منطقه، توی منطقه خاورمیانه، منطقه شمال آفریقا نگاه بکنید، وضعیت ما از نظر مقدار آب در دسترس و مقدار آب قابل تامین نسبت به اونها در واقع بد نیست. مشکلی که وجود داره تو همونطور که من صدای سرم اشاره کردم، بحث سیاست ها و قوانین هستش. منظور من به زیر ساخت های فیزیکی کار ندارم، ولی توی بخش مربوط به سیاست ها، قوانین و برنامه ها ما به شدت مشکل داریم. بنابراین اگر با همین رویه ای که الان وجود داره بخوام پیش بریم، هم الان مشکل داریم، همین مشکلات در آینده به شدت تشدید خواهند شد و قاعدتا تأثیر میذارن روی بقیه جنبه های مثل بحث امنیت، مثل اقتصاد، مثل بحث های اجتماعی، رو همینا تأثیر میذارن. همکار عزیزمون اشاره کردم به بحث جابجایی جمعیت. همین الان در بخشی از کشور جابجایی جمعیت به دلیل مشکلات آب داره رخ میده، اینها قطعا تشدید خواهند شد. حالا این آیا ناشی از این هستش که مشکل آب وجود داره، یعنی خود آب، فیزیک آب با محدودیت ما مواجهیم، یا نه مربوط به اون سیاست ها و برنامه هایی هست که داره تو کشور، به خصوص تو بحث مربوط به همطور که ایمانده صدای فر اشاره کردن، مربوط به توسعه، تو بحث مربوط به کشاورزی، بحث های دیگه وجود داره، اونها مشکل دارن و مشکلات اساسی هم دارن. اگر اونها رفع نشن، شما هرچی هم طرح و برنامه بذارید مشکلی رو حل نمی کنه. مسائل تو بخش آب تشدید میشه، تو بحث مجلس تشدید میشه، تنش های اجتماعی به وجود میاره، مشکلات اقتصادی به وجود میاره و بقیه. الان همین سند آمایش سرزنی هم که اشاره فرمودن که سال 99 در واقع تهیه شدش و اواخر دولت قبل هم، حالا فکر کنم تأجیل داشت، دولت قبل منتشر کردن، تصویب و منتشر کردن، در واقع نگاه میکنید مشکلات عدیده‌ای در این سند وجود داره و این سند نمیتونه کمک بکنه به اینکه از اون حدتی که برای مثلا جمعیت گذاشته چیکار بکنه، کمک بکنه به اون هدف و باعث تحققش بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر فرنام. صحبت های هر دو بزرگوار و میهمانمون مبنی بر این هستش که شاید ما منابع آبی و خاکیمون نسبت به حالا همسایگانمون انقدر ضعیف و در رده پایین نیست، اما مهمترین موضوع و مسئله ما سوء مدیریت هاست و مدیریت های غلط. شما چند درصد از این رو منوط به مدیریت و حالا عدم مدیریت صحیح میدونید و آیا شما دلیل دیگه ای هم به این مسئله اضافه میکنید؟
ببینیم حتما شما، یعنی ما بیشترین رشد جمعیتی هم که ما متصور باشیم، مثلا الان رشد جمعیتی حدود 1.4% هست، ما بتونیم به رشد جایگزینی جمعیت برسیم یا سیاست‌های کلی نظام رو هم تحقق ببخشیم که مثلا حدود 3% هست،
بله،
هیچ مشکلی از حیث منابع و فرصت‌های سرزمینی ما نداریم. آنچه هست همونی که خودتون هم گفتین، مدیریت خردمندانه فضا و عرصه سرزمینی هستش، از گستره سرزمین، از منابع آبی، از منابع خاکی، از امنیت غذا، همه اینها. ببینید تراکم کشور ایران مثلا حدود 50 خورده این نفر در کیلومتر مربع، من حال نمیخوام این سری کشورهای کوچیک و متراکم رو بگم که بالای 1000 نفر بر کیلومتر مربع جمعیت دارن، ولی خیلی از کشورها هستن، پهناور هستن، جمعیت زیادی هستن، خصلت‌های بیابانی و محدودیت‌های طبیعی دارن و تراکم چند برابر دارن. من این حرفم به این معنی نیستش که ما حتما باید چند برابر بشیم، اینه که اثبات کنم ظرفیت و عرصه سرزمین هیچ مانع جمعیتی از نظر من حساب نمیشه، ولی حتما بهره‌مندی خردمندانه از فضا نبودش یک مانع بزرگ هست. ما استفاده بی‌رویه از منابع آبی، جاهایی که در واقع ما بیشترین سهم استفاده از منابع آبهای تجدید ناپذیر رو داریم، توسعه در مناطق پرمخاطره، جابجایی‌های جمعیتی که در واقع اون حیات روستایی و شهرهای کوچک ما رو تخلیه میکنه، اینا تهدیدهای ما هستن، اینا موانع ما هستن. وگرنه شما مطمئن باشین نه به لحاظ کشاورزی و منابع غذایی، نه به لحاظ آب، نه به لحاظ محیط، این محیط سرزمین زیبای ایران با 1,648,000 کیلومتر مربع هیچ مانعی برای توسعه جمعیت به حساب نمیاد. هر آنچه هست در حوزه مدیریت انسانی هستش که انشالله باید به سمت و سوی بره که اون عرصه رو در بهترین حالت برای توسعه قرار بده. در خصوص بحث حالا امنیت غذایی هم که گفتیم، ما باید یک برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشیم، یک توازنی بین اون امنیت غذایی، امنیت آبی، مزیت‌های رقابتی و مکانیمون برای تولید محصولات کشاورزی در کنار تبادل و تجارت پایدار که اون چیزی که مزیت سرزمینه. یعنی شما یک سری اقلام رو نیازمندین تا یه سطحی تولید داخل داشته باشین و نه الزاماً در همه محصولات خودکفا باشین چون مزیت ما نیست، ولی اون چیزی که مزیت ما هست میتونه ارزش افزوده بیشتری به ما بده و در تجارت همون که در سنت ما هم بوده و ما چهار راه در واقع ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب هستیم، میتونیم از اون مزیت استفاده کنیم و حتی بیشتر از خودکفایی هم فرصت‌های توسعه حتی تو بحث امنیت غذایی و کشاورزی رو داشته باشیم. ولی یه نگاهی که ما باهاش مواجه شدیم مثلا در بحث تأمین خوراک دام یا بحث فرض کنیم دانه‌های روغنی، این هم باید به یک آستانه‌ای برسه که یک سری ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌ها کاهش پیدا کنه، نه افراط و نه تفریط، نه خودکفایی کامل و نه اینکه کاملا وابسته باشیم به جریان‌های تجاری. یک چیز بینابین و پایداری با ثبات در بلند مدت برای این قضیه ترسیم بشه و انشالله ما هیچ مشکلی از جهت محیطی نخواهیم داشت.
بله، شنونده برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. برنامه که امروز به مسئله مهم آمایش سرزمین برای افزایش جمعیت میپردازه. سه تن از کارشناسان، مهندس مصطفی فدایی فرد پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، آقای دکتر سید حسین هاشمی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و جناب آقای دکتر علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میهمان برنامه هستند. آقای مهندس فدایی فرد، برگردیم به موضوع و در واقع تیتر اصلی گفتگوی امروزمون، آمایش سرزمین برای افزایش جمعیت. شما در بین صحبت‌هایتون یه جایی درباره یه مسئله می‌خواستی صحبت کنید که من گفتم برمیگردیم به شما.
بسیار عالی. من قبل اینکه به همین موضوع آمایش سرزمین می‌خواستم بپردازم، بله، و الان بهش خواهم پرداخت، عرض بکنم که آقای دکتر فرنام پاسخ شما رو روشنی ندادن که چند درصد از مسائل مشکلات منابع آب و خاک ما در اثر کمبود منابع آب هست و چند درصدش سوء مدیریت هست. من به جرأت میتونم بگم که بیش از 90 درصد از مشکلاتی که ما الان داریم در سرزمین ایران در اثر سوء مدیریت هست. یعنی حاضرم این رو ثابت بکنم با عدد و رقم، ولی اینجا به همین بسنده بکنم که به دلیل سیاست‌های کلان نامناسبی که ما توی این به هر حال 40 اندی سال اتخاذ کردیم و اجرا کردیم، نتونستیم از پتانسیل‌های دیگه کشور استفاده بکنیم. فقط تاکید کردیم بر توسعه کشاورزی و فشار آوردیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و الان مشکلاتمون به گونه‌ای شده که میتونیم بگیم بخشش برگشت ناپذیره. در اثر این سیاست‌ها ما در این حدود 30 سال حدود 30% از منابع آب تجدیدپذیرمون از دست دادیم. متاسفانه فرونشست در ایران توسعه پیدا کرده، آبخانهای ما در حال نابودیه، اینها برگشت ناپذیره. ببین وقتی که یک آبخانی نابود میشه در اثر فرونشست، این دیگه به هیچ وجه جبران پذیر نیست. یعنی اون مخازن استراتژیک که در زیر زمین وجود داره و در سیکل هیدرولوژی مشارکت دارن، اونها رو ما از دست میدیم و مشکلاتمون دوچندان میشه. بنابراین این مبحث رو اینجوری جمع بکنم که ما حتما باید به سمت اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیتی پیش بریم که بتونیم از پتانسیل دیگه کشور هم استفاده بکنیم، از گردشگریمون، از معادنمون، از تبادلات بین‌المللی و الی آخر. ولی برگردم به موضوع کلیدی که محور کار شما و صحبت شما و برنامه شما هست، موضوع آمایش سرزمین. خوشبختانه آقای دکتر فرنام و دوستانشون آمایش سرزمین رو در مرکز پژوهش‌های مجلس نقد کردن و خیلی هم زیبا و به درستی این کار رو کردن. که امروز امیدوارم آقای دکتر بهش بپردازن، ولی گذرا بخوام اشاره بکنم این که حدود 200 نکته و ایراد در بخش‌های مختلف دوستان مرکز پژوهش‌ها گرفتن و در بخش‌هایی از گزارش خودشون کلن آمایش سرزمینی که در حالا آخر 99 و اول 400 منتشر شد رو زیر سوال بردم و یک سری راهکارها برای این که در زمانهای کوتاه بشه اون رو کاربردی کرد. من اینجا به چند مورد اشاره میکنم از آمایش سرزمین و نقدها رو واگذار میکنم به آقای دکتر فرنام که بهش بپردازن. ببینید، مشکلات جدی آمایش سرزمینی که منتشر شده، من توی رسانه مختلف هم راجعش بحث کردم، تو خبرگزاری صحبت کردم و ایرادات اصلی رو منتقل کردم، ولی مهمترین ایرادی که میشه حالا امروز بهش ورود پیدا کرد این که خیلی کلی هست، خیلی به اصطلاح بدون راهکار هست، فقط صحبت هست، فقط حالت دستوری داره، کما اینکه الان در حالا جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده. مثلا طرح سازگاری با کم آبی هم کم آبیش به همین شکل هست، یعنی شما یک آیتم های بسیار جذاب و به هر حال مناسب رو میبینین بدون اینکه هیچ راهکاری رو برای اجرای اون اقدامات، برنامه اقدامی که پیشنهاد دادن، به هر حال دیده بشه و بهش پرداخته بشه. من چند بند رو اینجا الان اشاره میکنم، خیلی جالب است در نوع خودش. یکی از بندها این است در سند آمایش سرزمینی که منتشر شده، حفاظت از آبخانها و منابع آب زیرزمینی با آبخانداری. خب ببین، بله اینو همه میدونن دیگه، ما طرح تعادل بخشی آبخانها رو هم داریم قبل اینکه اصلا این آمایش سرزمین بیرون بیاد، ولی چرا به ثمر نرسید؟ اینها باید ردش رو در آمایش سرزمین پیدا بکنه. یا اصلاح الگوی مصرف در حالا فعالیت‌های مختلف، این چه شکلی؟ یا الگوی کشاورزی باید اصلاح بشه. خیلی از مواردی که واقعا مثلا ارتقاء سطح بهره‌وری نیروگاه‌ها، توسعه بهره‌وری از انرژی‌های نو مثل باد، خورشید و اینها، اینها خیلی برها صحبت‌های جذاب و جالب و پرطرفداریه، ولی به چه شکل، با چه برنامه‌ای، با چه منابع مالی، این چیزهایی که متأسفانه ردی در آمایش سرزمین ازش نمی‌بینیم. ایراد بر آمایش سرزمین منتشر شده بسیار زیاد هست، ولی امیدوارم گوش شنوایی پیدا بشه و این ایرادا رو که میگم مهمترین و مستندترینش همین کار مرکز پژوهش‌های مجلس هست که امیدوارم آقای دکتر فرنام بهش بپردازن.
بله آقای دکتر فرنام، شما آمادگی دارید؟
بله
بفرمایید.
نکات خوب، بحث خیلی مفصلی، اگر بخوایم وارد بحث نقد سند بشیم، همونطور که گفتن، خب بعد از این همه انتظار و چهار دهه تلاش‌هایی که البته ما در دهه 60 هم نسخه‌هایی داشتیم، در دهه 70 و 80 هم تلاش‌هایی شد، و بعد از اون حالا یکی از فرآیندهای قابل نقدی که هست، ابتدا اسناد آمایش استانی تهیه شد بدون اینکه برای استان‌ها نقش عملکردی در چارچوب وظایف ملی تعیین بشه، و با تأخیر و پس از تهیه و تصویب طرح‌های آمایش استانی، سند ملی آمایش سرزمین در 11 اسفند ماه 99 به تصویب هیئت وزیران رسید. یه نیمه پر داره یه نیمه خالی، ولی متاسفانه همونطور که اشاره کردن نیمه خالیش بیشتره. نیمه پر اینه که به هر حال ما به سمتی رفتیم که خودمون رو متعهد بدونیم به آمایش سرزمین، این رو مصوب کردیم، تکلیف برنامه ششم انجام شده، ولی نیمه خالیش که بزرگتر و بیشتره اینه که ضعف محتوایی سند قابل توجهه. یعنی خیلی از چیزهای بدیهی که انتظار میره مثلا شما راجع به کشاورزی وقتی صحبت میکنین، یکی از اصلی ترین وظایف ما تعیین الگوی کشته، یعنی الان که ما خشکسالی داریم در کجاها نباید کاشته بشه محصولات پر آب و آب بر مثل برنج، که خب یک همچین چیزی موکول شده به آینده. یا استراتژی توسعه صنعتیمون ما باید به چه سمت و سویی باشه؟ درسته کلیتی مثلا اشاره شده، ولی نقصهای خیلی زیادی هست. بسیاری از زیرساختهای صنعتی موجود دیده نشده، به مثلا در منطقه کلان شهری تهران، جاهای دیگه، و سیاستها واقعا به نظر میرسه که اون پختگی کافی رو نداره. آب قابل برنامه ریزی باز به همین ترتیبه که ما این سیاست ما و برای توسعه انواع فعالیت‌ها مبتنی بر دسترسی و صرفه آب، بعد اولویت بندیش کجا باشه؟ کجا صنعت، کجا کشاورزی، کجا گردشگری، کجا توسعه شهری، با چه سهم و نسبت‌هایی؟ این حرف‌های مهم رو در واقع شاید رها کرده و ازش گذشته، و اشاره هم کردن که تو خیلی از موارد ماهیتش صرفاً بیان کلیات و مسالیق و برنامه اجرایی که در واقع به چگونه ما به اون افق 1424 که در این سند ترسیم شده برسیم، به قولی میگن مایلستون ها یا نقاط مرجعی باید تعریف بشه، اینها مثلا بیاد با برنامه های توسعه معمولا 5 ساله ما یک تناظری رو پیدا بکنه، احکامشون خصلت رو داشته باشن، این ویژگی ها رو نداره. یا مثلا در